اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل اذالیل. سه حکمت دیگر را به خواست خدا میخونیم، حکمت 119، 120 و 121. اما کلمه قصال 119 غیرت المرأت کفر و غیرت الرجل ایمان. غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان. بعضی فقط نگاه فقهی به مسئله کردند، میگن اگر زنی غیرت کند که مثلا شوهرش ازدواج مجدد نکند این کفر است، این نادیده گرفتن انکار و نادیده گرفتن احکام شرعی است. اسلام اجازه داده به مرد که تعدد زوجات داشته باشد، اما از اون طرف غیرت الرجل ایمان، اگر مردی غیرت دارد که زنش حجابش را رعایت کند، نبیننش و نبیند نامحرمان را، این ایمان است. یک نگاه فقهی است، خیلی هم ساده. بعضی ها یک مقداری فراتر رفتند، نمونه های تاریخی آوردند، میگن شما ببینید این نمونه های تاریخی را که نشون میده را یه حالین غیرت زن چه میکند. حسادت ها درش هست، غضب ها درش هست، اختلافات درش هست. خب مثلا این حضرت رسول صلی الله علیه عایشه را فرستاد که از فلان قبیله میخواهم زنی بگیرم، تو برو نظرت رو بده ببین اون زن چگونه است تو بیام. او رفت و گفت نه، یک جمالی نداشت، به درد نمیخورد. حضرت فرمود خوب، یک خالی در گونه اش بود، تو تا که دیدی سیستم عصبیت به هم ریخت و گفتی این زیباست و به هم ریختی و تمام بدن لرزید. گفت خب بلدی، همه چیز رو شما میدانید، نمیشه پنهان کرد. خب مثلا یک نمونه بودن. خب حسادت ها به دروغ، حسادت هست دروغ هست، غیرت ها اینطوری. یا که وقتی حضرت غذای فرستاد برای عایشه، در خانه همسر دیگرش بود، وقتی غذا رو به دست عایشه دادن اون ظرف غذا رو، او هم زد شکست ظرف غذا رو. بعد حضرت فرمود که خب قارت ام بکن، این مادر شما غیرت به خرج داد، ام المؤمنین هستن زنان حضرت رسول صلی الله علیه، این غیرت به خرج داد، این حسادت میشه و غیرت زن میشه حسادت. یا این نمونه تاریخی، نمونه زیادی است، من چون خلاصه یه شعرها رو میخوام بگم اشاره به بعضی دارم. حضرت رسول صلی الله علیه زیاد یاد از حضرت خدیجه سلام الله علیها میکردند و به خوبی از او نام می بردند. بعد خود عایشه میگه یک روزی من غیرتی شدم، گفتم هر کانت الا عجوزن قد ابدلک الله خیرا منها. یک پیرزالی بوده است، حالا خدا بهترش را به تو داده است، چیه تعریف میکنی؟ بعد خود عایشه میگه حضرت رسول صلی الله علیه و آله ناراحت شدن، فهمیدن چی رو خدا بهتر به من داده است. اون وقتی که همه کافر بودن او ایمان آورد، اون وقتی که همه مرا تکذیب می کردن او تصدیق کرد، و اون وقتی که مردم من را محروم می کردن او همه اموالش را در اختیار ما قرار داد بر اسلام کار بکنیم. و بعد گفتن رزقنی الله منها اولادن اذ حرمنی، بله اولاد النساء، خدا روزی به من داد از اون زن بچه هایی، ولی از زنهای دیگر نه. میدونید بهترین، یکی از بهترین معیارها در انتخاب زن همین است. بهترین زن آن است خیر النساء ما کان ولودن ودودا. اون است که ببینید عنوان مادر میتونه مادر خوبی باشد. یک زن مهربانی شا قلدربازی در میارد، حالا جوان باشد و زیبا باشد و بعد قلدربازی در بیارد، نتونه مادر خوبی باشد بشه در میخوند. این مادر خوبی بود برای بچه های ما، این به دنیا وابسته نبود، تمام اموالش رو برای دین داد، اعتقاد داشت. خب ادهی هم آمدن بحثای تاریخی آوردند. میگم ببینید وقتی که زن غیرت به خرج میدهد این مشکلات رو دارد. خب همه اینا درست است، ما یک نگاه جامع اصلاحی میخوام داشته باشیم. خب اگر مرد غیرت به خرج بدهد، اولا بگوییم غیرت مرد نباید بیجا باشد. غیرت بیجا مورد مذمت است. حضرت در نامه 31 به امام حسن مجتبی سلام الله علیه دارد یاکه و تغایر فی غیر موضع غیره، غیرت نابجا به خرج نده، فان ذلک یدعو السیئه لسقم. زن مریض می شود با این کار. یک زن پاک وقتی ببینه شوهرش بهش بد بینه افسردگی می گیرد، مریض می شه. ولبری علی ریب، بعد خودت بهش مشکوک می شی. چه ظلمی باید، چه ظلمیه این، چه کجاش خوب است؟ غیرت بی جایی که مرد بشود شکاک، غیرت بی جایی که زن بشود افسرده، چه فایده دارد؟ این مورد تجلیل نیست. اون غیرت، غیرت بجاشه که خب اون باشد، غیرت الرجل علی قدر انفته مثلا، ببینه چه چیزایی برمیخورد بهش، مواظب باشد. خب یک مرد بی غیرت زنشو در جامعه نگاه کنید، خب مشکل آفرین است، فساد آفرین است. از اون طرف مرد اگر بی غیرت شد بی عفت هم میشود. عفت الرجل علی قدر غیرته در کلمه قصار 47 آمده است. اگر انسان غیرت داشت عفت دارد. خب مرد غیور چه می شود؟ غیرت البته به جا، خودش عفیف است، زنش رو حفاظت می کند، جامعه جامعه سالمی می شود. خب اما حالا اگر عفت نداشت چی؟ زنش از این بر برای جامعه مشکل ساز است، خودش هم از او چون عفت و علاقه در غیرته، غیرت که ندارد بعد بی عفتی همراه کاراش، این جامعه رو به مشکل میکشوند. اما غیرت زن چی؟ امام باقر صلوات الله علیه فرمودن ببینید زن غیرتش وقتی بروز میکند ببینید حسادت است، وقتی بروز میکند میبینید غضب است. خب این حسادت و غضب وقتی اجرایی بشه چه میشود؟ غضب میکند، اصلا گاهی بیدینی میآورد. آمده یک زنی نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله به هم ریخته، یا رسول الله من فساد کردم، من را پاک کن. بعد مردی هم دنبالش میآمد ناراحت، من حضرت فرمودن چی میگه؟ گفت این زن من است. و چی شده؟ گفت من کنیز گرفتم، چون کنیز گرفتم گفتم منم برم دنبال فساد. و غیرتی گوره بکشوند به فساد. بعد حضرت فرمودن زن وقتی غیرتی بشه بعد اصلا نمیفهمد دشت و دره کجاست، حالیش نمیشود. غیرت زن که عصبی بشود، عصبانی بشود، حسادت بکند، بیدینه بکند، حتی سحر میکند. آمده نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله، بعد ما سحر کردیم شوهرمون را که فقط نگاه به ما داشته باشد و نگاه به دیگری را داشته باشد، حضرت فرمودن تو کافر شده ای. اونقدر هستن دنبال این که سر کنن، بین اون و اون به هم بزنن. بعد با رجوع به سر کفر است، حسادت ها، غضب ها. خب از این طرف مشکلاتی در جامعه هست که جز با تعدد ازدواج حل نمی شود. خب اگر مرد تعدد ازدواج نداشته باشه، در جامعه هایی که تعدد ازدواج نیست، فساد اصلا در رابطه با مردان هستش. خب تعدد ازدواج نیست، مشکل بدتر شده است. تعدد ازدواج باشه، خب این طرف شرایطش جوری نیست که یک پسر او را بگیرد، خب یک نفری که زن و بچه دارد میره او را میگیرد و اون هم مسئولیت دارد. در روایات آمده است وواق ملعون است، اون مردی که بخواد تعدد ازدواج داشته باشد و علایال یک مقدار شهوترانی داشته باشد و ببیند این زن چه مزه میدهد اون زن چه مزه میدهد، مورد لعنت خداست. اینا بحثای اصلاح جامعه است، مشکلات جامعه است که جز با این اصلاح نمیشود. پس بنابراین در کل اگر نگاه بکنیم، مرد غیرت بیجا نداشته باشد، زنش را محجبه نگه بدارد، به دور از ارتباط با نامحرمان نگه بدارد و خودش هم عفیف باشد. از این طرف هم خب اگر میتواند رعایت عدالت رو کند، تعدد ازدواج داشته باشد، که اونهایی که شرایط قطعا اینطوریست، قطعا اون که شرایط ازدواج ندارد و نمیتواند زن فردی بشود که او ازدواج اولشه، میاد به ازدواج دوم رضایت میدهد. پس بنابراین در کل وقتی نگاه کنیم، نگاه اصلاحی برای اجتماع است. اما اگه برعکس شد به هم میریزد، زن حسود باشد، زن غضب بکند، زن سحر بکند، بعد بروز بدهد اینها را، بعد خودش هم حجابش را رعایت نکند. چرا؟ چون مرد بی غیرت است. این با غیرت جامعه به هم میریزد. بعد شما نگاه میکنید تو پرونده های دادگستری، مرد زن آمده به شکایت که چون زن شوهرش رفته ازدواج کرده، بعد این اختلاف ها، بعد حالا قاضی ها هم چه بسا از زن حمایت میکنند. کجای اسلام این رو گفته است؟ برای چی؟ برای که هوای زنها رو داشته باشید وقت رأی دادن، نیمه رأی از اونهاست. اینجوری نباید برخورد کنه. بعد بچه ها هم طرف میرید مادر رو میگیرن، این غیرتی شدن زن سر به دادگاه ها میکشد، بعد این بچه ها رو مخالف پدر میکند، بعد عواطف رو به هم میریزد، بعد میرید این بچه های بیکار بیاری، اینطوری پیش میاد. این غیرت زن نشانه این عبارز رو دارد. حکمت بعدی، حکمت 120، لأن صبن الاسلام نسبتا لم ينصبها احد قبلی. من نسبت بدم اسلام را به گونه ای که احدی قبل از من نسبت نداده باشد. یعنی تعریف میکنم اسلام را به این گونه. شما وقتی که میخواهید چیزی رو تعریف کنید، اصل و نسبش میگید. حسن آقا رو تعریفش کنید که کیه، میگید از چه خانواده است، پدرش که بوده است، مادرش که بوده است، رب و ریشه از چیست. خب تعریف کنم اسلام را به گونه‌ای که احدی قبل از من نگفته باشد. این تعریف از زمان حضرت علی علیه السلام است، قبلش کسی نگفته است. الاسلام هو تسلیم. اسلام تسلیم است. تسلیم یقین است، یقین تصدیق است، تصدیق اقرار است، اقرار ادا است، ادا احمد است. این رو بهش میگن قیاس مفصول. چند قیاس رو کنار هم میگذارید، بعد نتیجه میگیرید. تو جملات قضایای حمدیه ایست که بعضیش حمد اوله، حمد شایع سنایی است، بعضی حمد اول ذاتی است، بعضیش حمد ادعایی است. خب انتی از این راه وارد شدن که این قیاس مفصول است. انواع مختلفی از حمدها در این قضایای حمدی آمده است. این بحث منطقی کردن. خب اون جای خودش اسلام و تسلیم. اسلام تسلیم شدن است. روایت از مسلمان به کسی میگویند که مردم از دست او و زبان او سالم باشند، در امان باشند. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. خب قبلا میگفتن اسلام یک گفتن شهادتین است. شهادتین بگید مسلمان میشید، بله اون مسلمان فقهی است. اگر کسی شهادتین بگوید دو اثر دارد. اولا میشود به عنوان یک مسلمان با او ازدواج کرد، ممنوعیت ازدواجی که به خاطر دین است دیگه اینجا نیست. دوم میشود او را در قبرستان مسلمین دفنش کرد، همین. اما اسلام برای همین که نیامده که طرف کجا دفن بشه، بعد جایز است ازدواج او یا جایز نیست. دنیا و آخرت برای انسان دارد. اسلام دنیا را آباد میکند، آخرت را آباد میکند، پس جور دیگه باید تعریفش کرد. تسلیم باید بشین و بشه اسلام. بعد تسلیم هو الیقین. تسلیم هم یقینه. وقتی چیزی شما یقین داشتی تسلیم میشی، قبول میکنی. ما اگر تسلیم نیستیم، خدا امر کرده ما تسلیم نیستیم، قبول نمیکنیم. نه کرده تسلیم نیستیم، قبول نمیکنیم. کجاش این اسلام است؟ فقط اسلام ظاهری است که شهادت این گفته. اسلام واقعی را کسی دارد که اگر خدا امر کرد نشد بگه چشم، تسلیم باشد. وقتی تسلیم می شود که یقین داشته باشد. چیزی رو که آدم یقین نکند چطور تسلیم بشود؟ شما وقتی عکس العمل نشون میدید که یقین بکنید. اگر یقین کنید حیوان درنده‌ای در یک جایی است، اونجا نمیرید. اگر یقین کنید آب هست و تشنه باشید، میرید طرفش. اما اگر آب باشد شما ندانید، طرفش نمیرید ولو تشنه باشید. یقین باشد بعد میشه تسلیم. و اسلام حرف یقینی دارد. بسیار با اعتقادات انسان میسازد. البته یقین هم باز اقسامی دارد، میشه داشته باشید. از صبر و نصف و ایمان. نصف و ایمان به صبر است. این طرف چقدر مقاومت میکند، ایمان دارد، ایمانش حفظ میشه. در فقر خود را نمیبازد، در مریضی خود را نمیبازد، در تهدید و تحمی مقاومت دارد. این مسلمان است، این مؤمن است. صبر نصف ایمان است. بعد روایت از ولیقین کل ایمان. یقین همه ایمان است. اگه کسی بدونه یعنی چی؟ صرفاً این که بخوام یک بحث منطقی درست کنیم، اینجا بگوییم قیاس مفصول است، حمله ذاتی اولی است، حمله شایع ثنایی است، حمله ادعایی است، چقدر به ما اینا یقین میده؟ یک سری استدلالای منطقی میده. ما صادق فرمودن که یقین بکن به مقامات عجیبی میرسید. بعد امام صادق صلوات الله علیه فرمودن در کنار حضرت رسول یک کسی آمد از کرامات حضرت عیسی نقل کرد، گفت حضرت عیسی کانی همشی علال ما، او بر آب راه میرفت. بعد حضرت فرمودن او یقین زیاد نبود حضرت عیسی که بر آب راه میرفت. لوزاده یقینو لمشو علال هوا. یقین حضرت عیسی اگه بیشتر بود به هوا هم راه میرفت. خود حضرت رسول معراج هم رفت ندیگه. خب اینا هم یه یقینیه. اینا دیگه نمیشه با قیاس مفصول و حمل اول ذاتی و حمل شایسته که درستش کرد. که علم الیقینی دارید، برای علم الیقین رو با استدلالا درستش کنید. اما عین الیقینی دارید شما، باید ببینید. حق الیقینی دارید. تو اتحاد عاقل معقول میگن چیه بشه معناست. خیلی حرف هاست. حضرت رسول صلی الله علیه طرف را دیدن وضعیت به هم ریخته، اسمش سعد بود. فرمودن چطوری؟ گفت یقین رسیدم. فرمودن که لکل قولن حقیقتو تمام مصداق و ما تقول. خب برای حرف دلیل بیار. گفت صبح که می شود دیگه علایلم فکر میکنم تمام آخرین روزمه، شب نمی شود. شب هم که میشه میگم که خوب شاید دیگه صبح نشود. یک گام که برمیدارم میگم شاید عمرم تمام شده باشد. بعد گفتن هرسون بالاتر، گویا من میبینم علایلن هر کسی نامه اعمالش رو گرفته است. من دارم میبینم هر کسی نامش رو میگم بیا بگیر. من اهل بهشت رو میبینم، اهل جهنم رو میبینم. بهشتیان رو میبینم در نعمتن، جهنمیان رو میبینم در عذابن. بعد فقال له رسول الله صلی الله علیه یا سعد فلزمه، خودت همینجور نگه دار خود، قدر این حالت رو بدم. الاسلام باید تسلیم، باید تسلیم بشیم، ابو نیار قبول کنیم، تسلیم هم با یقین، یقینتون اضافه بشه بیشتر. لذا پایه های دینیتون رو بر مبنای یقین بگذارید. یه درست حسابی بفهمید قرآن چه میگوید، نشو بلاغه چه میگه، باور کنید دیگه از دستش هم ندید. بعد اینا تسلیمتون میکنند، بعد اسلام براتون میارد. ولی یقین و تصدیق، یقین چیه؟ تصدیق کردن. شما چیزی که یقین دارید تأیید میکنید، تصدیق میکنید، دنبالش میرید. بعد تصدیق و بعد اقرار. خب وقتی میگن اقرار کن بین مسئله، باید یقین داشته باشید که اقرار کنید، باید قبول داشته باشید که اقرار کنید. در خطبه متقین علی علیه السلام دارد که افراد با تقوا شبها برمیخیزند، استاده با خود عرباشونو میزنن، باز می نشینن قرآن می خوانند، آیات رحمتش رو یه جور دقت می کنن، آیات عذابش رو جوری دقت می کنن، نماز می خوانند، سجده های طولانی، و می گن خدای من رو آزادم کن، خدای من اصیل این هوا هوسم آزادم کن. دارن اقرار می کنن. وقتی که باورمون شد خداییست، قیامتیست، این حالت به ما دست میده، خب طرف میبینه همین رو اقرار میکنه. خب میگی مثلا شما بدهکاری، اقرار میکنه بله، قبول داری، تصدیق هم میکنه بله، میگه یقین هم داری، میگیم خب پول رو بدید، یه ندارم بدم، باید که داره رو میده، پس این هم باز درست نیست کارش. حالا اقرار هو الادا، حالا ادا میکنید، بگیم درست میگه حضرت رسول، درست میفرمان حضرت علی حسن، درست میفرمان، تایید میکنیم، تصدیق میکنیم، اقرار میکنیم. خب ادا کردیم، ادا یعنی جو العمل. پس بنابراین اسلامی که ما میگوییم اینی که از روی باور، از روی اعتقاد، از روی یقین شما عمل کنید. ممکنه یک کافر یه عمل بکنه و علکیه، از رو یقین نیست و از رو فریب است. طرفی که میدید یه روز عمل میکنه، بعد باز بر میگردد نظرش عوض میشود، یقین ندارد. این سخن حضرت علی علیه السلام در جای دیگر آمده است، یه مقداریم اضافه دارد. اضافهش اینه که مؤمن لم یأخذ دینه عن رأیه، مؤمن که دینش از خودش نمیگیرد، فلاکن اتاه من ربه فعقده، و دین رو از خدا میگیرد. ان المؤمن یرا یقینه فی عمله، مؤمن یقینش را در کارش میبیند و کافر انکارش را در عملش میبیند. اعمال اونها، اعمال کافر یقینی نیست، حساب پاش نمیستد. کفار خارج از مسلمان رو نگاه نکنید، خود مسلمان ها بینه خودش بعد روز بعدیش بدتر از قبلشه، تسلیم نشده دیگه، قبول نداره، باور نداشته کار خودشو. یک مرحله رو به مثلی رو اینجا بگم مرتبطه به بس. شخصی است به نام ابن ابی عمر، چون در حالی که بزاز و پارچه فروش بود عجیب اهل علم هم بود، روایات رو جمع‌آوری میکرد با سندهای دقیقش، 90 کتاب روایی را با رجالش نوشته بود. خب این را گرفتنش، گفتم بیا برای ما جاسوسی کن، شیعیان را بگو کجا هستن، ما اسم افراد رو بلد نیستیم. بودم پس بیا قضاوت قاضی باش برای ما، ما بزاز که نباید قاضی باشه. اول میخواستن خلاصه لجن مالش کنند، بعد دیگه بردند و زدند و مکرر میگرفتن پولاش ازش گرفتن، 120,000 دینار ازش گرفتن در چند مرحله، زیاد هم شلاغش زدن دیگه، بی پول و مریض راهش کردن. 90 کتاب داشت، این 90 کتاب را جایی مخفی کرده بود خانه خواهرش که به دست دشمن نیفتد. خب وقتی آمد بیرون میگفت اینقدر فقیر و مریض بودم به یک درهم به خدا محتاج بودم، دیدم در خانه ما را زدم، یک نفر یک کیسه ای آورد پر از پول جلو من ریخت. گفتم چی اینا؟ گفت مگه تو از ما طلب نداشتی؟ گفتم چرا؟ گفت طلبات آوردم. گفتم نه، تا نگویی اینها را از کجا آورده ای من قبول نمی کنم. میگه بابا طلب تو آوردم، چه کار دیگه از کجا آوردم؟ یه نفایده ندارد. میگه ببین من فهمیدم به تو چه گذشته است، تو که از من طلب داشتی رفتم خانم و فروختم طلباتو بدم. میگه نه، من یک روایت دارم تو کتابام که لا یخرج الرجلو ان بیتهی به دین، شخص به خاطر قرضش از خانهش نباید بیرونش کنند. بعد تو الان عملا این کاری کردی، بی خانه شده ای که میخوای قرض منو بدی، به خدا اگر دست کنم دم کن ببر. این مؤمن است، این تسلیمه، این یقین دارد، این باش اصلش. بعد خداوندم بهش لطف کرد، رفت کتاباشو بردارد، دید بالا نامده هم از بین رفته، حالا دوباره میخواد بنویسد نمیتونه بنویسد، روایت بنویسد میبینه نقل به معنا میکند، سنداش هم نمیتوند بنویسد. خدا هم لطفی به او کرده که علمای شیعه و سنی میگن مراسیلو مسانیدو، اگر او مرسل بگوید مثل این است که با سند مفته باشد. انسان اینطوری باید پای اعتقادیاتش باشد. حکمت بعدی، حکمت 121، عجب طول البخیل در تعجبم از انسان بخیل، یستعجل الفقر الذی منه هرب. خیلی عجیب است، 6 مورد به حضرت میگه من در تعجبم، یعنی اصلا خیلی عجیب است، نباید انسان اینطور باشن. اندک تأملی، دقتی، تعقلی میفهمد نباید اینطور باشن، و پایه‌های اخلاقی و اعتقادی اصلاحی جامعه به همین چیز هست. انسان بخیل، در تعجبم از انسان بخیل، عجله می کند به فقری که از آن فرار کرده، و یفوت و الغنا الذی یا طلب، و فوت می شود از او ثروتی که و غنایی که طالب آن است. این فقیر، این بخیل پول دارد ها، خرج نمی کند، برای چی خرج نمی کنی؟ که میترسم بعدن فقیر بشم. بابا تو پس الان داری خودت فقیر میکنی که بعدن فقیر نشوی. عجب طول البخیل، تعجبم از بخیل، عجله میکند همون فقری که ازش فرار میکند. خب تو که الان فقیر نیستی، درست زندگی کن. نمیترسم بعدن فقیر بشم، از الان فقیر زندگی میکند. و یفوت و الغنا، اون ثروتی که دنبالشا داره از دستش میده. خب چه ثروتی ازش استفاده نکنیم؟ این یک بلایا. منصور دوانقی اینطوری بود، اسم غلامش بوازه بود. گفت جناب بوازه لباس پاره پوره رو بردار بیار اینجا. گفت بابا بنداز دور اینا چیه؟ گفت بردار بیار اینجا. این همه رو اصله میگرد اصله میگرد. گفت چطور؟ گفت زمستان در پیش است. زمستان در پیش است، این لباس ها باید آماده باشد. بابا تو سلطانی، تو از همه درهم و دینار میگیری، دوانقی هر کی یک دان چیزی داشته باشه تو ازش میگیری، مالیات میگیری. گفت نه، لا جدید دل من، لا یسته. بله خلقه، کسی که لباس کنش و اصلاح نکنه لباس نو نداره. بعد امام صادق هم گفتن الحمدلله الحمدلله، همی الان خدا بلاشو بهش داد، مردم رو چاپید، همی الان خودش به فرق بشار شد، نمیفهمد داره چه میکند. که عربه تو بیابان دیدن خیلی لرز زندگی میکنه، گفتن چرا یه طوری زندگی میکنی؟ گفت اگر آدم پول داشته باشه خرج نکند، مثل اینه که قضا رو سر قبل بگذار، چه درد مرده میکنه؟ خب ما داریم باید خرج بکنیم دیگه. عرض قول واسه لمن لا یستن توبه به منزلت تعام الموضوع علا قبر. خب این خیلی عجیب است، انسان های بخیل که خرج نمی کنن، به مردم هم نمی دن، اینا مشکل ساز شدن، اصلا ادهی باز بینا تحصیل می کنن، یاد می گیرن، کل جامعه مشکل می گیرد به خاطر این بدبختی هایی که اینا درست کردن. چیز خیلی ساده هم است. فیعیشو فی دنیا عیش الفقرا، در دنیا به نحو فقیران زندگی می کند. و یا حاسبو فی الاخرت حساب الاغنیا، در آخرت محاسبه می شود به نحو حساب اغنیا. خدا که به منصور دوانقی نمیگه تو فقیر بوده ای تخفیف به تو میدیم، مثل اغنیا از او حساب رسی میکند، ولی مثل فقیران زندگی کرده است. فقیران رو خدا خیلی تخفیف میده. امام صادق صلوات الله علیه فرمودن که فقیران خیلی راحت میرن بهشت، 40 پاییز زودتر. بعد گفتن دلیل براتون میارم، دو کشتی میرود جلوی دژبانی نگه بیدار اینها را. اولین کشتی میگن چی داری؟ میگه بارم خالیست. میگن برو معطل نکن، وقت ما را نگیر. دومی میگه چی؟ میگه پر از بار است. میگن بیش تو یکی یکی بررسی کنیم چی ممنوعه آوردی، چی درست آوردی، چی قاچاق آوردید. پول داره یکی یکی باید پس بده، جواب پس بده، از کجا آوردی؟ خب انسان بخیل مثل همون پولدار باید جواب بده. یا روایتی دیگر میگه یک گروه را افتادن سری داره به طرف بهش. میگن سب کنید کجا دارید میرید؟ بریم بهش. خب شما کی هستید دارید میرید بهش؟ میگه خب ما فقیرم. میگه خب فقیر که شد باید برید بهش؟ بذار ما محاسبه بکنیم شما رو، بعد برید بهش. میگن نه، یک چیزی مخواست شما به ما بدید، بعد ما رو محاسبه بکنید. چیزی که ندادید حساب رسی چی مخواد بکنید؟ خدا میگه راست میگه، بذار برید. اینا حساباشون آسون است، ولی بخیل نه، جمع میکنه، زحمت میکشه، جان میکند، اگه دم بود تصدیم میکنن، بدبخت میکنن، مردم رو بیچارگی میکشونن، نه دنیا دارن نه آخرت. عجب طول متکبر در تعجب از متکبری که دیروز نطفه بوده است. کان بالامس نطفتا و یکون غدا جیفتا، دیروز نطفه فردا جیفه، باز تکبر میکند. مال ابن آدم و الفخر، چرا بچه انسان خود غرور میکنی؟ اوله نطفه، اولش نطفه، آخرش جیفه. لا یدفه و حدفه لا یرزق و نفسه، نه خود را روزی میدهد و نه مرگش را میتواند دفع کند. کجا یه جای تکبر دارد؟ اولش آخرش یا این دنیاش؟ یک ذره فکر کند جای تکبر برش نمیماند. که احمد ابن سهل از فرزندان یزجرد بود، بله، این مادرش مرد، شکم مادر رو پاره کردن، از شکم مادر او را در آوردن. این اولین شاید سزاریان بوده که مثلا انجام شده از فرزندان یزجرد، که البته مادر مرده بود. بعد این به دیگر پادشاه منویش که بله من با شما فرق میکنم، من شکم مادر مفارق کردن در آوردم. مرور میکرد به همین مسئله. عجب طول من شکف الله و خوبیه و خلق الله. من در تعجبم کسی که در مورد خدا شک میکند و مخلوقات را میبیند. حالا میبینی قلبی خدا را قبول نداره. میبینیسته که آقا از خط تشخیص بدید روحیه خطات را. عجب، پس روحیش هم تازه میتونید بفهمید. از رانندگی تشخیص بدی شخصیت راننده را. از این خلق ما خالق را نفهمیم. این یه خیلی عجیب است. البته از خلق خالق فهمیدن ضعیفترین استدلال خداشناسی است. از این پایین‌تر دیگه نمی‌شود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به اون پیرزنه گفتن چطوری خدا را اثبات میکنی؟ پیرزنه بافنده 1400 سال قبل. میدونی بافنده ها در روایت هم هست، عقلشون زیاد نیست. بافنده اون زمان با 2 میل فقط عمرشو تمام میکند. با 2 میل یا با یک چرخ بافندگی. چقدر باید این کار بکند که نونش بگرده؟ لذا اصلا وقتی که فکرشو فعال کند ندارد. یک پیرزن هست 1400 سال قبل، اونم بافنده حضرت رسول. گفتن خب شما چطور خدا رو ثابت میکنی؟ دست از این چرخ برداشت، گفت نگردانم نمیگردد. خدا نگرداند این آسمان زمین نمیگردد. اثبات خدا به این گونه، این اثبات پیرزنهای بافنده 1400 سال قبل است، نه برای ما. اگر می توانیم این آیه را اثبات کنیم، الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکات فیها و مصباح المصباح فی زجاجه، آیه 35 سوره نور. خدا نور است. این خدایی که ما بخوایم از خلق به خالق برسیم، خدای تاریکی است. از آثارش باید فهمیم خدا خودش نور است، نه که خودش روشن است همه چیز را روشن میکنه. حالا برو بفهم که ابو علی سینا هم توش گیر کرد که جز با پاکی نمیشود فهمید، جز با ریاضت نمیشود فهمید. و این آیه نور را باید مکرر خون. اینا اعدادی دارد، ریاضاتی دارد. عجب طول من نسی الموت و هو یرى الموت، و در تعجبم از اونی که مرگ را فراموش کرده با این که مرده ها را میبیند. خب این همه مرده میبینیم، پدر ما، مادر ما، عمه ما، رفتگان ما، نه میگه مرگ مال ما نیست. این خیلی عجیب است. عجب طول من انکر نشأت الاخرى، در تعجبیم از کسی که نشأه آخرت را انکار میکند. و هو یرا نشأت الاولى، نشأه اولا را دیده است، خلقت اول را میبیند. یه قیامتی نیست. یک ساختمان ساختن، یک ماشین ساختن، خب تر میگه ماشین ساختیم، این رو میبیند. بعد میگه آقا ما بازش کردیم میخوام جمعش کنیم. میگه نه نمیتوانیم. که خب ما ساختیم، چطور نمیتونیم جمعش کنیم؟ لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الا نجم عظامه. انسان چه فکر کرده ما استخوانهایش را نمیتوانیم جمع کنیم؟ بلا قادرین علا انصف یه بنانه، می توانیم حتی این بند انگشتش را خلق کنیم. بل یورید الانسانو لیفجر امامه، بلکه این انسان می خواهد فسق و فجور کند. میگه قیامتی در کار نیست. جمع کردن یه شخص که استخونه که آسان‌تره که از هیچی خلقش کرده است، چطور این کار می کنید؟ و عجب طول عامر دار الفنا و تارک دار البقا، در تعجبم طرف خانه فانی را آباد می کند و خانه باقی را رها می کند. اون خانه هم از ماست، ما دیگری نیست که. دو خانه داریم، یه خانه در گذر، یه خانه اونجا ثابت. یک چای زیر یک درختی فرض کنید در سفر، اینجا هم فعلا یه خیمه زده ایم، یه خانه است. یکیم بریم بریم به مقصدمون که خانه اصلیمون اونجاست. حالا یک شخصی بیاد هم زیر اون درخت رو آباد کنه، بعد 5 دقیقه دیگه بگن پاشین بریم، ولو خانه همیشگیشه بگه من کاری ندارم. یعنی این خیلی عجیب است.
این مسائل بزرگ که بخل مثلا، چون بخل از جامعه بردارید چقدر درست میشه جامعه؟ تمام جنگ ها و بدبختی ها و اینا به خاطر مسائل مالیه دیگه. کبر رو بردارید از جامعه، تلک الدار الاخره نجعل حول الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما بهش رو به کسانی بدیم که مفسد نباشن و علو نداشته باشن. از امام رضا علیه السلام پرسید که یعنی چی علو نداشته باشن؟ فرمود ممکنه به بند کفشش بنازد جهنمی بشه. بعد تکبر رو برداری، خدا بزرگ بقیه عدد نیستن، اینو برداریم دیگه، این ظلم ها میره کنار. دیگران تحقیر میکنن، اذیت میکنن، من چنینم دیگران چنان باید باشه، اینا همه حل میشود. خدا رو قبول میکنیم، شک نکنیم، از مرگ غافل نباشیم، از قیامت غافل نباشیم، یا این دنیا نه اون دنیا منم درست کنیم. اینها مسائل اونقدر ساده است که از ذهن میفرمد یه ذره فکر کنید تعجب میکنید که چرا مردم قبول ندارن. پایه های سعادت دنیوی و اخروی به همین چند چیز هست که مثلا اینجا شروع میشه که اینقدر هم ساده است، ولی مردم خیلی سر همین ها رو رعایت نمی کنند. السلام علیکم و رحمت الله.